رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های گرامی، خوش آمدین به برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا در این ساعت. در این ساعت مشروع خبرهای افغانستان و جهان تقدیم می شود. به تعقیب آن گزارش های تهیه شده. در بخش گزارش ها مصاحبه ای داریم با پرویز کاوه، مدیر مسئول روزنامه هشت صبح، که در مورد کشته شدن اسدالله کوهزاد، خبرنگار و فعال مدنی ولایت بغلان که دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان آن ترور را محکوم کرده است. در مورد آزاد شدن 82 تن از دختران چیبوک از نزد تندروان بوکو حرام نیز گزارشی را تهیه کرده ایم. و در مورد اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به بعد آغاز جدید روابط بین اعراب و ایالات متحده هم گزارش دیگری هست. همه این گزارش ها پس از مشروع خبرها تقدیم می شود. حکومت افغانستان کشته شدن عبدالحسیب، سرکرده گروه داعش در ولایت نگرهار را تایید کرده است. خبرنامه دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ها کیست که سرکرده گروه داعش با چند تن از قمندان های مهم این گروه به تاریخ 7 ثور سال روان طی عملیاتی از سوی نیروهای خاص افغان در ولایت ننگرهار کشته شد. طبق این خبرنامه، این سرکرده کشته شده داعش امر حمله بالای شفاخانه سردار محمد داود خان را داده بود که از اثر آن شماری از مردم در آن شفاخانه کشته یا مجروح شدند. تندروان دولت اسلامی بر پایگاهی در نزدیکی شهر کرکوک در شمال عراق یکشنبه حمله کردند، دو سرباز را کشتند. نیروهای تحت رهبری ایالات متحده برای دفع این حمله یک رشته حملات هوایی را اجرا کرد. یک قمندان محلی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که دو حمله کننده خودشان را مقابل دروازه پایگاه منفجر کردند و سه حمله کننده دیگر در تبادله شلیک اسلحه با نیروهای پیشمرگه کردی کشته شدند. این قمندان افسود 3 تن از پیشمرگهای کردی در این حمله زخمی شدند. رای دهندگان فرانسوی ایمانوئل مکرون را به حیث رئیس جمهورشان در انتخابات روز یکشنبه انتخاب کردند. فرانسوی ها با انتخاب مکرون پالیسی های ضد اتحادیه اروپایی و ضد مهاجرت ماریان لوپه رقیب وی را رد کردند. نتایج مقدماتی نشر شده بعد از بسته شدن مراکز رای گیری نشان می دهد که مکرون 65% حمایت رای دهندگان را کسب کرد. لوپن 34.5% آرا را کسب کرد. حکومت سومالیا میگوید که رهبر الشباب در منطقه شبیلی سفلا و سه دستیارش در یورشی در روستای بری کشته شدند. خالد مفتون با شرح بیشتر این خبر.
حکومت سومالیا این مرد را معالین عثمان عبدی بدیل معرفی کرده است. بیانیه وزارت اطلاعات حکومت آکیست که این عملیات به تاریخ 5 ماه می توسط نیروهای امنیتی ملی سومالیا اجرا شد. حکومت سومالیا می گوید که مرگ بدیل، رهبر الشباب، به گونه قابل ملاحظه توان آن گروه را در اجرای عملیات بر منطقه شبیلی سفلا مختل می کند. بیانیه حکومت سومالیا از اینکه آیا نیروهای آمریکایی در این عملیات نقش داشتند اشاره نکرده است. جمعه گذشته ایالات متحده گفت که یک سرباز نیروی ویژه بحری آمریکا در عملیات برای مشورت دهی و همکاری با اردوی ملی سومالیا در عین ساحه کشته شد.
حزب محافظه‌کار انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در انتخابات محلی روز یکشنبه در صدر قرار گرفته است. این انتخابات به حیث آمادگی برای تلاش خانم مرکل برای پیروزی در 4 دور انتخابات ملی در فصل خزان میباشد. در سطح ملی سوسیال دموکرات ها نقش دوم را در ائتلاف حاکم تحت ریاست انگلا مرکل ایفا می کند. خانم مرکل در سال 2005 به حیث صدر اعظم انتخاب شد. بیشتر از 50,000 نفر از ساکنان شهر هانوور در شمال غرب آلمان بعد از آن تقاضای تخلیه خانه هایشان را دریافت کردند که مسئولین حکومتی برای اجرای عملیات وسیع خنثی‌سازی چندین بم در دوره جنگ جهانی دوم آمادگی می گیرند. مقام های شهری گفتند که 2 بم در ساحه ساختمان سازی و 3 بم دیگر در نزدیکی آن یافت شده است. رئیس جمهور آلمان روز یکشنبه گفت که با وجود اختلاف نظر اخیر اساس روابط کشورش با اسرائیل محکم باقی میماند. این سخنان فرانک والتر اشتنمایر اشاره‌ای به کشمکش دیپلماتیکی اخیر در خصوص یک گروه ضد فساد اداری اسرائیلی میباشد و یک هیئت سنا ایالات متحده را دوشنبه نظر تازه‌ای به قضیه مداخله روسیه در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا خواهد انداخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنان مداخله مسکو در انتخابات سال گذشته رئیس جمهوری آمریکا را رد می‌کند. به این ترتیب به ختم مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم.
شنونده های عزیز سلام. امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است که تقدیمتان می‌داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. گزارش اول این بخش حاکی است که دفتر نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، ترور اسدالله کهزاد، خبرنگار و فعال مدنی ولایت بغلان محکوم کرده و این نوع ترورها را بر افغانستان و حتی دولت افغانستان خطرناک خوانده است. با توجه به جو سیاسی افغانستان و بخصوص بعد از اظهارات گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، همکار ما قدیر مشرف مصاحبه با پرویز کاوه، مدیر مسئول روزنامه 8 صبح انجام داده که با آواز آقای کاوه آغاز میشه.
رسانه افغانستان ثابت کردن که میتونن به عنوان یک ستونای قدرت در افغانستان فعالیت بکنن، کار بکنن و به رسمیت شناخته شون. جامعه افغانستان خوشبختانه یک به اصطلاح تجربه خوبی از رسانه های آزاد در افغانستان دارن. عادت مراجعه به رسانه ایجاد شده و این مسئله در واقع خودش به نوعی جزی از تضمینات اجتماعی برای بقای رسانه ها در افغانستان و بقای آزادی اطلاع رسانی. کسایی که میخواین به نحوی صحبتایشان با به نحوی موزیگریاشان در رابطه به رسانه باعث اعمال فشار بالای رسانه ها شون، فکر میکنم که این مقدار باید با واقعیت های جامعه افغانستان خود را بیشتر آشنا بسازن. آزادی بیان، آزادی اطلاع رسانی، آزادی رسانه ها در افغانستان امروز به یک اصل بدل شده و هر کسی که میخواید در چارچوب قوانین افغانستان وارد سیستم شود، وارد نظام افغانستان شود، باید رسانه ها را به عنوان گرزش به رسمیت بشناسه، کارشان را به رسمیت بشناسه و در پای اعمال فشار نباشه. چون رسانه هم زمانی که برخورد با بحث به اصطلاح بقایشان مطرح باشه برخورد با کنشی میکنن، برخورد با کنشی میتونه که هر کسی را که در برابرشان استاد شود به بنای بزونو در بیاره.
هفته پیش رهبر حزب اسلامی از کلمه ابتذال در رسانه ها صحبت کرد. چگونه فکر میکنن همچو یک استفاده از کلمه در کنار آزادی بیان چی مفهوم می داشته باشه و صنف خبرنگاری میتونه چی برداشته بکنه؟
ببینین آقای حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که به تازگی تصمیم گرفتن که جزی از نظام افغانستان باشن و قانون اساسی افغانستان را پذیرفتن و دوباره وارد جامعه شدن، بعضی از مسائل را باید مد نظر داشته باشند. در 15 سال گذشته آنچه را که ما به دست آوردیم به دشواری فراوان به دست آوردیم. زمانی که بحث ابتذال در رسانه ها مطرح میشه، رسانه های مبتذل به اصطلاح مطرح میشه، باید تعریف از ابتذال داشته باشه. هوادارهای آقای حکمتیار در 15 سال گذشته صاحب رسانه ها در داخل افغانستان بودند. خب اگر ما به صورت مقایسه‌ای به محتوای این نهادهای رسانه‌ای توجه بکنیم، ما تفاوت بین محتوای رسانه‌ای این رسانه‌ها تا مثلا رسانه‌های مستقل که ما تعدادشان محدود است و داریم نمی‌یابیم. و این خودش نشان می‌ده که زمانی که ما بحث ابتذال را مطرح می‌کنیم در رسانه، بیشتر گوش می‌کنیم تعریف سلیقه‌ای از رسانه‌ها بتیم، رسانه‌هایی که کارشان مستقلانه است، کارشان انتقادی است، روی کردشان انتقادی است در قضایای افغانستان، چیزی است که به واقعی که میتر خوش نمیایه برش. احتمالا چون رسانه مبتذل هستند، چون بر مبنای به اسلام روی کرده نوین آزادی اطلاع رسانی و روی کرده انتقادی به قضایا نگاه میکنن و در گذشته همان گونه که ما همه به خاطر داریم کسانی که تلاش میکردن به نحوی با روی کرد انتقادی وارد قضایای سیاسی نظامی افغانستان شوند و کارشون خبرنگاری بود، بسیار به زودی عصف می شدن، کشته می شدن.
در کل آینده صنف مطبوعات و خبرنگاری را که همی اکنون جریان داره با توجه به تمام حقایقی که هست چگونه می بینن؟
در فردای آزادی اطلاع رسانی ما مسئولیت های بیشتر داریم، ما کار بیشتر داریم که باید انجام بدیم. کار خانگی که ما برای فردای آزادی اطلاع رسانی باید انجام بدیم، کاری است که امروز باید او را به سر برسانیم. استادن در برابر کسانی که میخواین مانع آزادی اطلاع رسانی شوند، حق کاملا مشروع رسانه است، چون رسانه ها عملا احساس میکنن که با کسی یا کسانی روبرو هستن که در پی مسدود کردنشان یا خاموش ساختنشان است. بنابراین اینا واکنشی برخورد میکنن و حق دارن که در این موارد برخورد بسیار جدی داشته باشن. و فکر میکنم که کسانی که با توجه به گذشتهشان اگر میخواین که ورودشان به نظام سیاسی افغانستان یک ورود راحت تر و ساده تر باشه، باید مبتنی بر تغییراتی که در 15 سال اخیر در افغانستان آمده تصمیم بگیرن و روی کردشان را به قضایا در داخل افغانستان تغییر بدن.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
گزارش بعدی ما باز هم از افغانستان است. ولایت لغمان نخستین ولایت در شرق افغانستان است که نخستین محل برگزاری محافل مربوط به زنان در آنجا ایجاد می شود. با گزارش در این زمینه از ضیاءالرحمن حسرت توجه فرمایید.
در شرق افغانستان مروج بود که مردم در قرا و قصبات مراسم خوشی و فاتحه گیری مخصوص به زنان در منازل مسکونیشان برگزار می کردند. برای حل این مشکل حتی تلاش های مکرر فعالان حقوق زن در شرق افغانستان موجب ایجاد یک محل ویژه برای زنان نشد. ولی ریاست امور زنان ولایت لغمان توانست یک محل ویژه برای برگزاری مراسم مخصوص به زنان را در ولایت تاسیس کند. سرحدی زاک سخنگوی والی لغمان به صدای امریکا گفت که محل برگزاری مراسم زنان در شهر مهتلام از بودجه دولتی در برنامه تحکیم صلح که مربوط به وزارت شهرسازی می شود در 250 متر مربع زمین ساخته شده و محل خوب و مسئول برای فاتحه گیری و سایر برنامه های ریاست زنان می باشد.
در خود لپاره در فاتحه
این سالون بزرگ فاتحه گیری مخصوص به زنان است. تا هنوز ما چنین سالون نداشتیم و در همه مشرقی نیست. این یک دستاورد زنان و اداره ولایتی لغمان است. تا حد بیشتر مشکلات زنان لغمان در این محل مرفوع می گردد. ما برای تولیدات دستی زنان در صدد اعمار یک مارکت هم هستیم. خانم نسیمه شفیق سادات رئیس امور زنان ولایت لغمان می گوید با وجود برگزاری مراسم فاتحه خوانی در این محل ویژه برای زنان، در عرصه تجارت و صنایع و جلسات ویژه زنان نیز از این ساختمان استفاده می کنند. یک دستاورد بزرگ به مردم لغمان است، به خاطر که سالها به این طرف چنین دستاوردی نداشتیم. برای زنان زمینه سازی خوبی صورت گرفته. ما می توانیم از این سالون و ساختمان در بخش‌های مختلف استفاده کنیم. هم فاتحه گیری در آن می شود، هم خواهران ما می توانند در اینجا برنامه‌های آموزشی خود را تدبیر کنند. جلسات مخصوص به زنان، جلسات فراغت شاگردان ناسیه، زنان تولیدات صنایع دستیشان را هم در اینجا به نمایش می گذارند. یک مارکت خوب هم به زنان لغمان است. 5 سال قبل یک موسسه خارجی در شهر جلال آباد برای زنان حمام‌های مخصوص ساخت، ولی به علت محدودیت‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی این حمام‌ها تا حدی به مراکز نظامی نیروهای افغان مبدل گردید. در اکثر نقاط شهر حمام‌های زنان محل رفع قضای حاجت برای مردان است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. شنوندگان عزیز، شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش میدین. 82 تن از دختران چیپوک که از نزد تندروان بوکو حرام آزاد شدند، روز یکشنبه به ابوجا پایتخت نایجیریا مواصلت کردند. کمیته صلیب سرخ بین المللی عکس از این دخترها را که برای داخل شدن به یک هلیکوپتر صف بسته بودند در صفحه تویتر خود چاپ کرده. با گزارش در این مورد از همکار ما ژیلا سمعی توجه فرمایید.
Welcome our girls, welcome our sisters. We're happy to have you back. We're very glad that you are back.
این دختران در ختم روز یکشنبه با محمد بوهاری رئیس جمهور نایجیریا ملاقات کردند. یک سخنگوی حکومت نایجیریا گفته است آزادی این دختران پس از مذاکرات جدی صورت گرفت، اما او افزود که شمار زیاد از دختران اختطاف شده هنوز هم در اسارت تندروان بوکو حرام قرار دارند. 5 قماندان گروه بوکو حرام در برابر آزادی 82 دختر اختطاف شده رها شدند. این مطلب را یک مقام حکومت نایجیریا به شرط عدم افشا شدن نامش ابراز داشته است. دختران آزاد شده از جمله صدها شاگرد مکتب هستند که در سال 2014 میلادی در شهر شمال شرقی چیبوک واقع در ایالت برونو توسط تندروان بوکو حرام به صورت دست جمعی اختطاف شدند. اختطاف این دختران موجب انتقادهای شدید بین‌المللی گردید و حتی کمپین بین‌المللی تحت عنوان دختران را پس بیاورید راه اندازی شد که مورد حمایت میشل اوباما با نوعی اول پیشین ایالات متحده قرار گرفت. 21 تن از این دختران در ماه اکتبر سال 2016 به میانجیگری صلیب سرخ بین‌المللی و سوئیس از اسارت تندروان بوکو حرام آزاد شدند. شماری از دختران یا قادر به فرار شدند و یا نجات داده شدند، اما 195 تن آنان هنوز هم ناپدیدند. خبرگزاری رویترز به نقل از حکومت نایجیریا گزارش می‌دهد که حکومت آن کشور به زودی طی اعلامیه اعلام خواهد کرد که چه تعداد از دختران آزاد شدند و چه تعداد آنان هنوز هم در اسارت قرار دارند و یا ناپدیدند. محمد بوهاری رئیس جمهوری نایجیریا ماه گذشته طی اعلامیه‌ای گفت که حکومتش به صورت دوامدار در مذاکرات مبنی بر رهایی این دختران دخیل است و تلاش می‌کند تا همه دختران اختطاف شده بدون اینکه برای آنان آسیب برسد از اسارت رها شوند. برای مدت بیش از 2 سال که از اختطاف دختران چیبوک می‌گذشت هیچ نشانه ای از آنان وجود نداشت، اما پیدا شدن یکی از آن دختران که یک کودک هم به دنیا آورده بود در ماه می سال 2016 میلادی امید را برای پس گرفتن این دختران به وجود آورد و تقریبا 2 تن دیگر از این دختران پیدا شد.
Time will tell. They will be free one day, one time.
پدر دو دختری که اختطاف شده است با ابراز امیدواری گفت با گذشت زمان یک روز آخر آنها بر خواهند گشت. گزارشگری ویژه ملل متحد تاکید دارد که دختران چیبوک یگانه کسانی نیستند که از خشونت‌ها در آن کشور توسط تندروان بوکو حرام رنج می‌برند. سازمان عفو بین‌المللی گزارش می‌دهد که از سال 2014 میلادی به این سو حداقل 2000 دختر و پسر توسط تندروان بوکو حرام اختطاف شدند. این سازمان همچنین می‌گوید که تندروان بوکو حرام از دختران و پسران اختطاف شده به حیث آشپز، برده جنسی، جنگجو و حتی انتحار کننده استفاده می‌کنند. در همین حال صندوق پولی ملل متحد می گوید که تندروان بوکو حرام به طور روزافزون از کودکان در حملات انتحاری در منطقه چاد استفاده می کنند. یونسف گزارش می دهد که در 3 ماه اول سال 2017 میلادی 27 حمله انتحاری کودکان ثبت شده است. در این زمان در سال 2016 فقط 9 مورد حملات انتحاری توسط کودکان صورت گرفته بود. تندروان بوکو حرام از طریق شورشگری تلاش می‌کنند تا حکومت اسلامی را در نایجیریا ایجاد کنند. از آغاز شورش این گروه تندرو تا حال هزاران نفر در نایجیریا کشته شده و بیش از 2 میلیون شهروند آن کشور از خانه‌هایشان بیجا شدند. با وجودی که گروه بوکو حرام در سال 2015 میلادی قسمت زیادی از قلمروهای خود را از دست داد، این گروه هنوز هم به فعالیت شورشگری خود ادامه می‌دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نشرات صبحانه ما بر روی موج 105 FM ادامه دارد. شنونده های عزیز، ای بار اول نیست که یک رئیس جمهور جدید ایالات متحده وعده آغاز جدید روابط بین اعراب و ایالات متحده را میده. 8 سال قبل نیز براک اوباما در قاهره در سخنرانیش آغاز جدید اعلام کرده بود. گزارش را در این زمینه از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
براک اوباما سخنرانی را که به اساس وعده های مبارزاتی خیش خطاب به مسلمانان ایراد کرد، از یک پایتخت کشور اسلامی و آن هم در نخستین هفته کاریش بود. اوباما امیدوار بود که این کار یک آغاز جدید به سوی پیشرفت به اساس منافع دو جانبه و احترام متقابل باشد. این سخنرانی توقعات در مورد یک عصر تازه در روابط بین اعراب و ایالات متحده را بلند برد. اما به زودی به سبب بیعث مبدل گشت که عربها از برخورد اوباما نسبت به منازع سوریه از او به صورت روزافزون انتقاد کردند. یأس وقت عمیق‌تر گردید که کدام پیشرفت ملموس در مورد صلح اسرائیل و فلسطینیان حاصل نشد. اما برای رهبران کشورهای عرب خلیج رسیدن به یک توافق روی برنامه هسته‌ای ایران از یک میلان خطرناک حکایت میکرد که توازن قوا را در منطقه برهم زده و موقف ملاهای شیعه در تهران را نسبت به آنها تقویت میبخشید. حالا دونالد ترامپ که چند هفته قبل به خاطر وضع محدودیت ها بر چند کشور عمدتاً مسلمان سبب انتقاد شدید قرار گرفته بود، به یک بارگی در نزد برخی ها مورد تمجید قرار گرفت، خاصتاً از طرف مطبوعات عرب و تعداد از رهبران منطقه. این تمجید و ابتدا به خاطر کشیدن خط قرمز در مورد استعمال اسلحه کیمیاوی توسط رژیم بشار الاسد، انتقاد شدید او از ایران و بالاخره انتخاب عربستان سعودی به حیث نخستین مقصد سفرش قبل از سفر به واتیکان و اسرائیل بوده است. رهبران سعودی سفر مجاوزه ترامپ را تاریخی توصیف کردند. حالا امیدواری میانشان زیاد شده است که آنها و ترامپ یکدیگر را از وضع مقابله و محدود ساختن توسعه طلبی ایران با خبر می سازند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی بعد از اعلام سفر ترامپ گفت که این یک پیام قوی است که ایالات متحده در برابر اعراب و مسلمانان نیت سو ندارد. در اوایل امسال عکس العمل مسلمانان در برابر فرمان پیشنهادی مانع شدن از سفر ترامپ شدید بود. 57 کشور جهان و سازمان کنفرانس اسلامی مستقر در عربستان سعودی این مانع شدن را نکوهش کرده و گفتند که این کار سبب می‌گردد تا افراطیون به فعالیت‌های بیفزایند. در روزنامه نشنل مستقر در امارات متحده عربی، جیمز زوگبی از انستیتوت عرب امریکایی هشدار داده بود که برای اداره ترامپ این یک ناکامی خواهد بود هرگاه نتواند بداند که با عربها و مسلمانان چگونه برخورد داشته و توانایی تحقق اهداف پالیسی وسیع در شرق میانه را نداشته باشد. اما رهبران کشورهای خلیج عمدتاً در مورد انتقاد از فرمان مانع شدن از سفر ترامپ خاموش بودند، با آنکه خشم عمومی منطقه را فرا گرفته بود. حتی عربستان سعودی به صورت رسمی کدام تبصره در این مورد نداشت. این خودداری از تبصره در مورد پالیسی ترامپ خوشایند بود. نه تنها سفر به عربستان سعودی بلکه به ارزش چندین میلیارد دلار معامله خریداری اسلحه که براک اوباما از آن به خاطر دخالت سعودی در امور یمن ابا ورزیده بود، نیز نتیجه این اغماز در برابر ترامپ بوده است. رهبری سعودی و سایر کشورهای خلیج می اندیشند که اداره ترامپ می خواهد از جاه طلبی های ایران بکاهد. در مارچ گذشته معاون ولیعهد عربستان سعودی ترامپ را دوست واقعی مسلمانان قلمداد کرد و این موضوع را که فرمان منع سفر مسلمانان را هدف قرار داده است رد کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در دوران سفرش به عربستان سعودی از استحکام روابط دو کشور یادآوری نمود. تیلرسون گفت:
I'm pleased to be here today to reaffirm the very strong partnership that exists between the United States and the Kingdom of Saudi Arabia.
من از حضورم در اینجا خرسندم تا به شراکت مستحکمی که بین عربستان سعودی و ایالات متحده موجود است یک بار دیگر صحه بگذارم. ما روابط طولانی با عربستان سعودی داریم که به 80 سال قبل برمیگردد. روابط اقتصادی بین دو کشور مانند هر زمان دیگر نیرومند است. در دوران سفر معاون ولیعهد سعودی، رئیس جمهور و کابینه آن به این توافق رسیدند که شراکت بین دو کشور به ارتفاعات جدیدی ارتقا نماید. با وجود برخی از توقعات در قسمت روابط اداره ترامپ با عرب و مسلمانان، بیشتر از 70% جوانان عرب ترامپ را ضد مسلمانان می داند و این کار روابط حکومت را با این اداره متاثر می سازد. در صورتی که کدام معامله صلح بین فلسطینی ها و اسرائیل صورت نگیرد، این خوشبینی ها می تواند با آسانی به بدبینی و یأس مبدل شود.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز دوشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14، آسمان نیمه ابرآلود. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21، نیمه ابرآلود. هرات 34-19، آسمان صاف. مزار شریف 34-21، نیمه ابرآلود. فرا 38-24، آسمان صاف. بامیان 21-8، نیمه ابرآلود. غزنی 26-12، نیمه ابرآلود. خوست بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 21، باران. لوگر 26-12، نیمه ابرآلود. لغمان 34-21، نیمه ابرآلود. جلال آباد 34-22، قندوز 33-19، میمنه 31-19، فاریاب بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19، شبرغان بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21، آفتابی و سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 1، باران خواهد بود. و این هم گزارش اخیری بخش. به دلیل رسومی که برای میلیون ها هندی ناخوشایند است، ازدواج کردن در آن کشور در تناسب بر کشور دیگه آسیای جنوبی مشکل تر محسوب میشه. اما در یک اقدام نادر، 101 جفت هندو مذهب هندی در یک محفل مشترک در ایالت بنگال غربی ازدواج کردند. گزارش آژانس رویترز از محمد هاشم حبیبزاده میشنویم.
رسم تویانه در کشورهای جنوب آسیا ناآشنا نیست، اما تویانه در کشورهای مختلف این منطقه جهان به گونه متفاوت است. در هند تویانه یا قلین را خانواده پسر نه بلکه خانواده دختر می پردازد. خانواده داماد رسماً فهرستی از اشیایی را که می خواهند عروس با خود بیاورد به خانواده دختر می فرستند. در اکثر مواقع در این فهرست پول نقد، زیورات، موتر و سایر لوازم گران قیمت نیز شامل می باشد. حکومت هند با وجود آنکه گرفتن تویانه را منع قرار داده و برای ناقضین این قانون مجازات نیز در نظر گرفته شده است، اما گمانه‌زنی های وجود دارد که اکنون این رسم به گونه مخفیانه بین خانواده ها صورت می گیرد. اما دیروز برخلاف این رسم و رواج ها، 101 جفت هندو مذهب در یک محفل بزرگ و مشترک در غرب ایالت شرقی بنگال ازدواج کردند. در این محفل در حدود 10,000 نفر اشتراک کرده بودند. یک نهاد محلی در شهرک سیلیگوری برای کمک با جفت‌هایی که توان پرداخت مصارف ازدواجشان را نداشتند، این محفل بزرگ را سازماندهی کرده بود. لکشمن ارورا، یکی از دامادان در این محفل، گفت که این اقدام خیلی ها خرسند کننده است.
اچھا لگ رہا ہے کہ سبھی کو ایک ساتھ ہے یا سبھی ریتی رواج ہوتی ہے جیسے کہ گھر میں ہوتا ہے.
من بسیار احساس خوشی می کنم که همگی در اینجا گرده هم آمدند. تمام رسوم به گونه‌ای صورت گرفت که گویا در خانه خود بودیم.
ازدواج های دست جمعی از چند به این سو در هند راه اندازی می شود، به ویژه در میان جوامع فقیرنشین، زیرا این گونه ازدواج ها بار مالی را از دوش والدین یا اولیای عروس ها کاهش می دهد. کمل اگروال، یکی از سازماندهندگان ازدواج گروهی، گفت که هدف از این اقدام کمک مالی با خانواده ها است.
کارن یہی ہے کہ وہ غریب ہوتے ہیں اور وہ لوگ شادی کر نہیں سکتے کروا نہیں سکتے ہیں.
دلیل این گونه ازدواج ها این است که برخی از افراد فقیرند و توانایی ازدواج را ندارند. اگر خودشان مصارف ازدواج را بپردازند، برایشان بسیار گران تمام خواهد شد، زیرا آنان باید اقاربشان را دعوت کنند. دلیل این که ازدواج کردن نمی توانند نیز مصارف مراسم عروسی است.
بر اساس رسوم و عنعنات در هند، خانواده عروس باید مصارف گزاف مراسم عروسی را بپردازد و ضمناً باید به خانواده داماد تویانه پرداخت کند. سازمان‌های غیر انتفاعی متعدد در هند علیه مصارف گزاف عروسی و تویانه مبارزه می‌کنند.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا که همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM نشرات دارد. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. در شام امروز تماشای نشرات تلویزیون آشنا را فراموش نفرمایید. روز شما بخیر.